ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. روسیه با تحریم حکومت بشار اسد توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت کرد. یک سرتیپ سپاه در حلب کشته شد. و ترکیه حصول آتش‌بس با یگانهای مدافع خلق را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی انتشار گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه و گروه موسوم به حکومت اسلامی، روسیه با تحریم دولت دمشق مخالفت کرد. در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی این گزارش تشکیل شد، فرانسه و بریتانیا خواستار اعمال تحریم‌های علیه حکومت سوریه شدند. آمریکا نیز خواستار اقدامی فوری علیه استفاده کنندگان از سلاح شیمیایی شد، اما روسیه با زیر سوال بردن این گزارش گفت مدرکی وجود ندارد که بتوان دولت سوریه را مقصر دانست. گزارش جدید بازرسان سازمان ملل که در آغاز شهریور به شورای امنیت ارائه شد میگوید دولت سوریه دست کم در 2 مورد و گروه حکومت اسلامی دست کم در 1 مورد از سلاح شیمیایی استفاده کردند. بریتانیا و فرانسه گفتند استفاده دولت از سلاح شیمیایی علیه غیر نظامیان جنایت جنگی است. به گزارش خبرگزاری های ایران، سرتیپ بازنشسته پاسدار احمد غلامی روز سه‌شنبه در حلب کشته شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از احمد غلامی به عنوان یکی از مستشاران ضبطه نظامی در سوریه نام برده و کشته شدن او را به آنچه تروریست های تکفیری خوانده نسبت داده است. بر اساس این گزارش ها، احمد غلامی از مؤسسان تیپ 110 خاتم الانبیا و فرمانده آن بود و مدتی معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه را بر عهده داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او پس از بازنشستگی به دلیل تجربیات جنگیش به عنوان مستشار نظامی به سوریه و عراق رفت و مسئولیت آموزش بخشی از نیروهای طرفدار بشار اسد را بر عهده داشت. ترکیه اظهارات آمریکا مبنی بر حصول آتش‌بس میان ترکیه و یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه را تکذیب کرد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود که ترکیه با یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه یا YPG به توافق ضعیفی برای آتش‌بس دست یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمر چلیک وزیر امور اتحادیه اروپا دولت آنکارا روز چهارشنبه گفت ترکیه به هیچ وجه سازش یا آتش‌بس با عناصر کرد را نمی‌پذیرد و نباید ترکیه را با به گفته او گروه‌های تروریستی در یک سطح قرار داد. ترکیه یگانهای مدافع خلق را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان PKK و آنها را گروه‌های تروریستی می‌داند. هفته گذشته واحدهای ارتش ترکیه برای سرکوب یگانهای مدافع خلق و همچنین داعش وارد شمال سوریه شد. آمریکا از حملات ترکیه به نیروهای YPG ابراز نگرانی کرده و از آنکارا خواسته است حملات خود را بر داعش متمرکز کند. 17:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. پس از آنکه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد وزارتخانه‌اش از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده، حسن روحانی از او انتقاد کرد و اینک چند نماینده مجلس هم طرح پرسش از آقای جنتی را مطرح کردند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش هومن عسکری.
در ادامه واکنش ها به لغو کنسرت ها در ایران، عبدالکریم حسینزاده نایب رئیس فراکسیون امید مجلس نزدیک به دولت حسن روحانی اعلام کرده که 3 نماینده مجلس طرح سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به هیئت رئیسه ارائه دادند. به گزارش ایسنا، آقای حسینزاده روز چهارشنبه گفت 2 نماینده‌ای که به همراه او پرسش درباره لغو کنسرت ها را مطرح کرده اند، بهرام پارسایی دیگر عضو فراکسیون امید از شیراز و علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس و نماینده تهران هستند. هیئت رئیسه مجلس هم پرسش از وزیر ارشاد را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داده است. به نظر می رسد دست کم 1 عضو از 12 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم از شرایط به وجود آمده و محدودیت در برگزاری کنسرت ها ناراضی است. احمد مازنی گفته است که به رغم فتوای آیت الله خمینی به بحث حلال و حرام موسیقی بازگشته ایم. رادیو فردا در تماس تلفنی با دفتر آیت الله مکارم شیرازی درباره ناهمخوانی لغو کنسرت ها با فتوای آیت الله خمینی مبنی بر بلا اشکال بودن خرید و فروش آلات موسیقی با محدودیت در برگزاری کنسرت ها پرسید. بنابر پاسخ دفتر آقای مکارم، این مرجع شیعه درباره موسیقی قائل به تفسیر است و به تعبیر او مادامی که نوای موسیقی مهیج نباشد اشکال از دید شرع وجود ندارد. اگرچه دفتر آقای مکارم شیرازی حکم آیت الله علم الهدا و دیگر امامان جمعه درباره منع اجرای کنسرت موسیقی را به گفته دفتر آقای مکارم از روی حساب دانست. اما معلوم نیست تفسیر اینکه موسیقی ارائه شده در کنسرت ها از چه نوعی است با کجاست و اساساً در کشوری که شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با شرع مطابقت می‌دهد آیا گفته امامان جمعه به معنای ضمانت اجرایی است؟ حسین زمان خواننده ایرانی در تهران در گفتگو با رادیو فردا ادامه لغو کنسرت ها را ناشی از کوتاه آمدن وزیر ارشاد دانست.
متاسفانه در اکثر شهرها این وضعیت هست. در مشهد که به نوعی شروع این هرج و مرج ها و بیقانونی ها بود و وزیر ارشاد هم در مقابل این زورگویی کنار اومد، باعث شد که در شهرهای دیگه هم تداوم پیدا بکنه و قابل پیشبینی هم بود. یعنی من فکر میکنم که یه حدی هم برنامه ریزی شده بود که از یه جای شروع بشه و این بست داده بشه به کل کشور.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از صرف نظر وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در مشهد از علی جنتی انتقاد کرد و بدون ذکر نام گفت وزیرش باید تابع قانون باشد. بعد از این سخنان آقای روحانی بود که خبر اجرای کنسرت شهرام و حافظ ناظری در شهرستان تفت پخش شد. حسین زمان اما معتقد است که این رویداد به دولت ربطی نداشته است.
اگه تو این شرایط کنسرت های هم تحت فشار برگزار میشه، به خاطر همت اون هنرمندی است که قرار برنامه اجرا بکنه و مردم. من خودم تجربه این رو داشتم در گذشته خیلی دور که به خاطر اینکه تازه کنسرت شروع شده بود مورد هجمه قرار می گرفت. الان بیشتر هجومی که به کنسرت های موسیقی میشه سیاسی است. ما پایداری می‌کنیم. من تو شهرها مختلف از جمله عراق، اصفهان در مقابل پنج بوکس و زنجیر ایستادم، همینطور مردم ایستادن، کتک خوردن پشت در سالن ما هم زیارت عاشورا برگزار کردن در عراق، مردم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، ولی ما وایستادیم و به هر حال در همون شرایط هم کنسرتامون رو اجرا کردیم. حالا تک و توک هم البته زورمون نمیرسید و قدرت خیلی بیشتر بود، نیرو انتظامی هم همکاری میکرد با عوامل فشار. اینه که ما اونجا موقعها مجبور بودیم که کنار بکشیم.
به باور حسین زمان رویه مسئولین دولتی در ایران چشمانداز چندان متفاوتی را در برابر موسیقی ایران قرار نمی‌دهد.
متأسفانه مسئولین ما محافظه‌کارند، شجاعت ایستادن در مقابل عوامل فراقانونی رو ندارند، موقعیتشون رو نمی‌خوان از دست بدن. تا زمانی که اینجوری باشه من بعید می‌دونم بتونیم کاری انجام بدیم.
پیشتر مدیر عامل خانه موسیقی ایران در نامه‌ای از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود به عنوان فصل الخطاب نظر خود را درباره اجرای کنسرت‌ها اعلام کند، درخواستی که تاکنون بی پاسخ مانده است. اینک احمد مازنی میگوید موضوع کنسرت‌ها باید به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شود، اقدامی که شاید راه حلی باشد برکلاف سردرگم کنسرت‌های موسیقی در ایران.
گزارش همکارم هومن عسکری رو میشنیدید. اما اگر درباره این گزارش، موضوع برگزار شدن یا نشدن کنسرت ها در ایران و یا موضوعات دیگری که از رادیو فردا میشنوید میخواهید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید و پیام خود رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. شمارش هست 20420221122111.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
سرس لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علم.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به زودی با من فهیمه خضرایی‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ما معاون وزیر خارجه روسیه که پیشتر سرپرست تیم این کشور در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 بود برای رایزنی درباره اجرای برجام به تهران سفر کرد. به گفته او ایران به خوبی توافق هسته‌ای را اجرا می‌کند، در حالی که کشورهای غربی به طور کامل به تعهدات خود پایبند نیستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه برای رایزنی به عباس عرفچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران درباره بررسی پیشرفت‌های اجرای توافق هسته‌ای وارد تهران شد. ریابکوف در آستانه این سفر گفت به طور کلی اجرای برجام روند ثابتی دارد و عملیاتی شدن این توافق به رغم برخی تنش‌ها به خوبی پیش می‌رود. او اظهار داشت:
На сегодня можно констатировать, что в целом с этим все в порядке. Хотя очевидно, что
تا کنون همه طرف‌های توافق به تعهدات خود پایبند بودند. هرچند اجرای برجام همچنان با برخی موانع روبروست. معتقدیم باید از کاهش تنش‌ها پیرامون ایران، به خصوص با توجه به نقش کلیدی که روسیه در رسیدن به این توافق ایفا کرده بود، برای گسترش و تعمیق همکاری‌های همه جانبه با این کشور نهایت بهره برداری را بکنیم.
بر اساس توافق هسته‌ای با ایران، خروج اورانیوم غنی شده این کشور و تغییر کاربری مرکز هسته‌ای فردو بر عهده روسیه است. در دی ماه گذشته، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که همه اورانیوم غنی شده از ایران خارج و به روسیه منتقل شده است. چند روز پیش بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، درباره تغییر کاربری تأسیسات فردو گفت پیشنویس قرارداد تهیه شده و بعد از بحث‌های حقوقی وارد فاز طراحی و اجرا خواهیم شد. او همچنین از نهایی شدن مذاکرات فروش آب سنگین به روسیه خبر داد و افزود کار 95% پیش رفته است. کمالوندی همچنین گفت که با دستور رئیس جمهور ایران برای اختصاص 10 میلیارد دلار از بودجه کشور، طرح احداث دو نیروگاه جدید اتمی در بوشهر کلید می‌خورد و به زودی تاریخ کلنگزنی راکتور دوم اعلام خواهد شد. همزمان ولادیمیر کوچینوف، مشاور مدیر کل روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، تأکید کرد که این شرکت فعالانه برای اجرای تعهدات روسیه در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران تلاش می‌کند. سرگی دانیلوچکین، تحلیلگر سیاسی، میگوید با ادامه تنش میان تهران و غرب، روسیه میخواهد جایگاه خود را در ایران تثبیت کند.
Если вдруг наладится добрые отношения между Вашингтоном и Тегераном или будет ли там Москва вообще?
Как мне кажется, روابط تهران و واشنگتن عادی شود، اصلا معلوم نیست آیا مسکو میتواند نقشی در ایران داشته باشد یا نه. طبعاً این وضعیت به نفع روسیه نیست و با ادامه اختلاف ها میان تهران و غرب، مسکو در صدد است دست کم در حوزه سنتی همکاریمان با ایران، یعنی هسته‌ای، حضور فعال در این کشور داشته باشد و البته با اتکا به غرب ستیزی ایران به بازی خود با غرب ادامه می دهیم. این بازی خطرناک است، زیرا کمتر به منافع خود و بیشتر به جلوگیری از تحقق منافع دیگران توجه داریم.
اخیراً سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت از دید روسیه سوزن‌های غرب به تلاش ایران برای دستیابی به فناوری‌های با کاربرد دوگانه و گام‌های دیگر برای دور زدن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل پایه و اساس ندارد. در مقابل، به گفته وی، انتقادهای ایران از کشورهای غربی به دلیل عدم اجرای کامل تعهداتشان در چارچوب برجام منصفانه است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
17 و 13 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه دیگر پیرامون مذاکرات هسته‌ای به پایان میبریم. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران حمید بعیدی نژاد اصرار بر جاسوس بودن عبدالرسول دوری اصفهانی از مشاوران هیئت هسته ایران را توهینی آشکار به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود نوشت آنچه تا به حال از برخی موارد محدود اعلام شده از سوی نهادهای رسمی کشور برمی‌آید این است که آقای دوری از سوی برخی منابع امنیتی کشور برای پاره توضیحات فراخوانده شده و بدون اینکه اتهام خاصی برای او به اثبات برسد، آزاد است و تحقیقات ادامه دارد. حمیده بعیدی نژاد افزوده است که آقای دوری هر نوع اتهام امنیتی و جاسوسی را به شدیدترین بیان رد کرده و اظهارات او توسط هیچ نهاد رسمی به چالش کشیده نشده است. او همچنین تاکید کرده که دوری اصفهانی دارای تابعیت بریتانیا نیست. غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که یک نفر به عنوان عامل نفوذی در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بازداشت شده، اما این اتهام برای او هنوز اثبات نشده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید 17:30 با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.